برای اینکه این حریم رو مسون بدارند دست به معجزه می بردن. اینطور نبود که پیامبران از راه برسند و یک نمایشگاهی باز کنند و مردم رو دعوت کنند که بیایید ما می خواهیم نمایش های محیر العقول به شما بدیم و بعد از او دعوتشون را آغاز کنند. مطلقا اینطور نبود. دعوت خود را آغاز می کردند، سخن خود را در می افکندند، پیام خود را می رساندند، قلوبی را جذب می کردند، بذر محبت می افشاندند در مزرعه دلها، و وقتی که پیام آنها کارگر می افتاد دشمنانی هم بر می خواستند، مخالفانی هم می روییدند، و برای قهر این دشمنان، برای فروکوفتن آنها، برای ساکت کردنشون، برای بر سر جا نشاندن آنها بود که پیامبران معجزه می که به همین سبب هم معجزات آنها بسیار نادر بود. بگذاریم از ابن خلدون که می گوید و درست هم می گوید که معجزه پیامبر اسلام خود دعوت پیامبر اسلام بود. این دوتا یکی بودن. اگر در مورد پیامبران دیگر دعوت چیزی بود و معجزه چیز دیگری، چنان که در مورد موسی علیه السلام میبینید، در مورد پیامبر اسلام قرآن دعوت پیامبر بود و معجزه پیامبر بود. این دوتا یکی بودند، بر هم افتاده بودند، به علاوه توفیقی که پیامبر اسلام در مقام یگانه کردن اعراب داشت و توفیق تاریخی که خداوند به او مژده داد و وعده خود رو عملی کرد. ولی معجزات علل اصول برای قهر دشمن بودن، برای کور کردن چشم آنها، برای ساکت کردن و بستن دهان آنها بود. معجزات از بحر قهر دشمن است، نه برای ترسوندن دوستان. برای ترسوندن دوستان نبود، برای خاضع کردن عقول مردم نبود. عقل مردم باید دعوت پیامبران رو میپذیرفت، میفهمید، هضم میکرد و دل میسپرد به او، او رو می خرید، به تعبیر مولوی خریدار او می شد. خریدار شدن با ترساندن مناسبتی ندارد، قابل جمع نیست. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیامبر معجزه است. این همون نقش محک بودن پیامبر. اینا خیلی حرفای مهمی است حقیقت. میگه پیام پیامبران رائحه‌ای دارد، عطری دارد که کسانی که شامه سالم دارن اینو میگیرند. همین، هیچ چه غیر از این نیست. من از غزالی برای شما گفته بودم، غزالی در کتاب المنقذ من الزلال که جزو آخرین کتابهای اوست و سرگذشت نامه روحی اوست، در اونجا سلوک روحی خود رو در انتهای عمر خود بیان میکند. در اونجا یک مبحث کوتاهی رو در باب نبوت باز میکند. لب حرف غزالی هم در اونجا همین است. میگه معجزات نقش زیادی در مأموریت و در رسالت پیامبران نداشتند. بهای چندانی به اونها ندید. سرمایه گذاری زیادی رو اونها نکنید. اولا که اونها در یه زمان خاصی واقع شدن. جاودان که نبودن، همیشگی که نبودن. من و شما که مشارکتی در معجزات پیامبر نداریم، مشاهده نمی‌کنیم اونها رو اگر چیزی بوده. ثانیاً معجزه با سحر قابل اشتباهه، اقلا برای عامه مردم، و به همین دلیل هم پاره از پیامبران رو به سحر منتسب می‌کردن. خود پیامبر اسلام رو می‌گفتن ساحر است، کاهن است، مجنون است، همین اتهاماتی که در قرآن هم نقل شده است، وارد شده است. و ثالثاً و از همه مهمتر، اون چیزی که در نبوت اصل است، دعوت نبی است، پیام اوست، حرف اصلی اوست، نقش تاریخی اوست، سخنی است که با دل آدمیان میگوید. و حرف غزالی در اونجا این است، میگوید که ریاضیدان میفهمد ریاضیدان کیست، فقیه میفهمد فقیه کیست. به همین نسبت و با همین نشانه و علت هم میتوان گفت کسی که بویی از پیامبری برده باشد میفهمد پیامبر کیست. این حرف غزالی است. کسی که بویی از پیامبری برده باشد یعنی چی؟ یعنی کسی که یک تجربه دینی ولو نازل داشته باشه. به تعبیر مولوی، این کسی داند که روزی زنده بود، از کف اون جان جان جامی رو بود. کسی که یه وقتی احوالی داشته باشه، رازی از ماورای عالم شنیده باشه، دل پاکی داشته باشه، کسی که شبانه روز اسیر غفلت است، غرقه در مادیات است، همه چیز خرد و خوراک او شهوت است، این واقعا نسبتی با عالم انبیا نداره، حرف اونا رو درک نمی کنه، درک نمی کنه. برای او به تعبیر قرآن که انما ینادون من مکان بعید، مثل که کسی از راه دور اینا رو صدا میزنه، اصلا صدا به گوششون نمیرسه. کرن نسبت به این حرف، کسی که یه دل آماده‌ای داره میتواند سخن پیامبران رو درک بکنه. اصلا بفهمد که رائحه وحی از آنها برمیخیزد، سخن سخنی است که از جای دیگری می آید. آن کس که زدار آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. کسی که روزی اهل معنا بوده است، یه ذوقی، یه قطره ای از آن دریای معنا رو چشیده است، پیامبران رو به راحتی تشخیص میداد، حتی کاذب رو از صادق، حرف اونها رو میفهمد. در غیر این صورت نه، حرف غزالینه، میگه ریاضیدان میفهمه ریاضیدان کیست، فقیه میفهمه فقیه کیست، طبیب میفهمه که طبیب کیست. به همین نسبت کسی که یه حظی، یه بهره نازلی از عوالم انبیا دارد، میفهمد که انبیا کیانند و نبوت چیست. و او خودش غزالی سه تا سخن رو نقل میکنه، میگه این سه تا سخن از پیامبر اسلام رسیده است و هر کس در اینها تأمل کند و تجربه تاریخی که این سخنان داشتن، سرگذشت و سابقه تاریخی داشتن، اونها رو ببیند، یقین میکند که اینها سخنان پیامبران است، که یکی از اون سخنان این است: من عمل به ما علم و رسه الله علم ما علم یعلم. این روایت از پیامبر است: هر کس به چیزی که میداند عمل کند، خداوند علومی رو که نمیداند به او خواهد آموخت. در واقع غزالی در اینجا پرده از تجربه خودش هم برمی‌داره، میخواد بگه که خود منم اینو تجربه کردم و فهمیدم و دانستم و چشیدم و فهمیدم که این وعده خداوند، این سخن پیامبر راست است، اینا سخنان پیامبرانه است، که فقط کسی که اهل تجربه است این رو در میابد. مولوی هم همین رو داره میگه: در دل هر امتی که از حق مزه است، کسانی که مزه حق رو چشیدن، مزه حقیقت رو چشیدن، نه آدمایی که یه عمر شالاتانی کردن، اینا واقعا محارم اسرار و مستمعان خوب سخنان پیامبران نیستن. آدمی که هیچ وقت از زندگیش دنبال حق و حقیقت نبوده، یه گام بر نداشته، یک ریال خرج او نکرده، همش کلاه برداری، کلاه سر خودش گذاشتن، کلاه سر خلق گذاشتن، سر خدا گذاشتن، شارلاتانی کردن، زرنگی کردن، این آدم چجوری میتونه بفهمه پیغام انبیا رو؟ مزه حقیقت رو یک روز، یه لحظه تو عمرش نچشیده. هزار تا معجزه برایی بکنی فایده نداره. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق القمر باور نکرد. دردمندی کش ز بام افتاد تشت، حق نهان کردیم زو پنهان نگشت. دردمندی، کسی که درد حقیقت داشت، ما اومدیم ازش حقیقت رو مخفی بکنیم، نشد، حقیقت سید او شد، به چنگ او افتاد. اما یه ابو جهلی که درد نداشت، صد تا شق القمر هم پیغمبر میکرد فایده نداشت. این دردمندی اصل حرف عارفان ماست. عقل فقط نیست، نباید مواجه با انبیا بشه، دل باید مواجه با اونا بشه. یک دل دردمند، یک دل حقیقت جو و حقیقت طلب، کسی که قبلا هم قدری مزه حقیقت رو چشیده باشه، مزه معنویت رو چشیده باشه، فقط اینجاست که میتواند پیام انبیا رو هم تشخیص بده، هم بپذیره، هم به اونها دل بسپاره. در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آوای پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بانگی زند، جان امت در درون سجده کند. همین که صدای پیغمبر بلند می شود، همین که ندای او به گوششون می رسه، اینها بی اختیار به سجده می افتند. یعنی همون صدایی بود که ما به دنبالش بودیم، در انتظارش بودیم، همون مزه رو می ده، همون عطر رو داره. ای بانگ نای خوش ثمر، در بانگ تو طعم شکر، آید مرا شام و سحر، از بانگ تو بوی وفا. طعم شکر دارد، عطر دلاویز وحی دارد، رائحه آسمانی دارد، و به همین سبب بدون هیچ گونه وسوسه‌ای تسلیم این سخن حق می شود. اما در مرتبه اصلی اون دردمندی است که برای شخص باید حاصل شده باشه. اتفاقا پیامبران بیشترین خطابشون هم با با دل آدمیان بود، نه اینکه عقل رو به کنار گذاشته باشن. ولی همچنان گفتم عقل اگر آزاد نباشه مخاطب خطاب این بزرگان قرار نمی گیرد. این نقش معجزات است از نظر مولانا و کاری که انبیا با قوم خود می کنند بیشتر از همه محبت ورزیدن است، خدمت بی توقع اجرت کردن است. این رو قبلا هم من اینجا گفته بودم، الان هم در همین رابطه تکرار می کنم که یکی از دلایلی که پیامبران موفق شدند این بود که بی توقع بودند. هر جا توقع اجری هست، توقع مزدی هست، پای منفعتی، حتی منفعت مشروعی در میان می آید، قوت کلام کاسته می شود. هیچ تردیدی ندارد. منافع نامشروع که به کنار، اصلا قابل ذکر نیست. حتی منافع مشروع، وقتی که شما در مقام هدایتگری هستید، سخن من رو بشنوید، در این وادی و در این کانتکست خاص، وقتی شما در مقام هدایتگری هستید، یک نقش اجتماعی مصلحانه هدایتگرانه رو به عهده گرفته اید، مطلقاً باید از شایبه منفعت جویی و مزد طلبی و پاداش خواهی و نظر به عواقب کار داشتن خالی باید باشد. اگر با اونها آمیخته بشود، قوت کلام شما و تأثیر پیام شما به همون نسبت کاسته خواهد شد. بی جهت نبود که بارها و بارها پیامبران می گفتن و در قرآن بیش از 20 بار آمده است که تبعوا من لا یسألکم اجرا، کسانی که از شما اجرت نمی خوان از اینا تبعیت کنید. هیچی نمی خوان از شما، بهترین بضاعت ها و متاع ها رو در اختیار شما قرار میدن، زحمت میکشن برای شما، رنج میبرن برای شما، اما مطلقاً توقع پاداشی ندارن. من همیشه این رو گفتم که روحانیت همه ادیان از این جهت راه خود رو از راه انبیا جدا کرده است، برای اینکه هدایت به شرط مزد میکند و هدایت به شرط مزد کار موفقی نیست، هیچ جا موفق نیست. هدایت به شرط مزد امری است که خود مفهوم و مضمون هدایت رو هم لوس می‌کند و از میان برمی‌دارد. اون کسی که پای سخن شما می‌نشیند، اون کسی که دعوت هدایتگرانه شما رو می‌شنود، باید بداند، باید اذعان کند که شما در این دعوت هیچ مطمعی و منفعتی ندارید. سودی از او به شما بر نمی‌گردد. محض مهر و داوری و رحمتن، همچو حق بی علت و بی رشوتن، فقط ریختن سخاوتمندانه است، بی توقع برگشتی. کمترین توقع برگشتی اگر باشد، خود عمل از توفیق و تأثیرش کاسته خواهد شد. بگذاریم از این که اساساً چنین امری اخلاقاً هم مذموم است، ولی حتی اگر کسی فکر توفیق دنیوی و مادی و اجتماعی هم باشد، باید به این اصل تمکین کند و گردن بگذارد. و پیامبران اینطوری بودند، حداقل این بود. طبیبان الهیم و زکس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدی. در آنها کمترین طمعی دیده نمی‌شد. این که در روایات آمده است، غزالی هم این را نقل کرده است، که قناعت بزرگترین رکن دین است. شما هر چه در این امر، در این مسئله، در این نظریه فکر کنید جا داره. تا آدمی قانع نباشه، یعنی ریشه طمعش را نبره، تو این عالم هیچ کار خواهد بود. هیچ، البته یه زندگی عادی حیوانی و عرفی خواهد کرد، ولی این که بتونه تأثیر گذار باشه محال است. محال است. به میزانی که کسی این رشته طمع رو می برد، اون وقت زنجیر اسارت از دست و پای او باز می شود، بلکه از بالهای او و پرواز می کند. در غیر این صورت همون گرفتار زمین خواهد موند. از خاک ذره ای و اندکی هم نخواهد جنبید و برتر نخواهد رفت. پیامبران اینطور بودند و معجزاتشون که هیچی، دعوتشون محبت آمیز بود، محض مهر و داوری و رحمت بود و کریمانه بود، سخاوتمندانه بود، بدون توقع و طمع اجرت بود. در مورد هر کس دیگری هم که در این عالم موفق شده، اگر شما مطالعه بکنید همین رو خواهید دید. این بی طمع و بی توقع بودن را مولوی به تعبیر دیگری هم گفته است. فقط اشاره می کنم چون در جلسات قبلمون هم به او اشاره داشتیم. اگر به یاد داشته باشید داستان اسیرانی رو اینجا مطرح کردیم که از جلوی پیامبر اونها رو می گذراندند و اینها دیدند که پیامبر لبخند می زنه. دو نفر از اونها با یکدیگر مشغول گفتگو شدند. گفتند ما از همین لبخند تحقیر زدن پیامبر دانستیم که پیامبر نیست. باز هم به یاد داشته باشید دیالوگ ها حرف ها از آن مولاناست. گفتند دانستیم که این مرد پیامبر نیست. برای اینکه فقط دنیاداران سیاستمداران دنیوی اند که از اسیر گرفتن دیگران خوشنود می شوند و به اونها لبخند تمسخر می زنند. این آدم آزاد نیست به تعبیر مولوی. پس بدانستیم کو آزاد نیست، جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست. ورنه چون خندد که اهل اون جهان بر بد و نیکند مشفق مهربان. چرا میخنده؟ چرا به ما پوزخند میزنه؟ چرا حالا که ما در دستش اسیریم احساس پیروزی میکنه بر ما و اینطور از نشاط پر شده است؟ مردان الهی، مردان خدا با همه یک فاصله دارند، با بد و خوب آزادند از این گرفتاری ها، از این حب و بغض ها که مردمان معمولی دارن آزادند. بر بد و نیکند مشفق مهربان، بارانوار آفتابوار بر سر همه میبارند. هیچ تبعیض نمی کنند که چه کسی مشمول خطاب اونها یا مشمول دعوت اونها قرار گرفته است. و بعد پیامبر البته به اونها پاسخ داد، گفت نه، من خندم از این نیست که شما اسیر من شدید و این لبخند هم لبخند تحقیر نیست. چیزی رو میبینم که شما نمیبینید. شما این رو زنجیر اسارت میبینید، من زنجیر آزادی میبینم. شما از این طریق دارید به بهشت میرید، از این راه درشتناک دارید وارد یک بوستان میشوید. این خارزار منتهی به یک گلستان خواهد شد. اون رو من میبینم ولی شما نمیبینید. خنده من برای اوست. اما اصل مطلب که اگر کسی از این پیروزی های عاجل و حقیر شاد شود، از شکست های عاجل و حقیر ناشاد شود، این آدم آزاد نیست، ولذا پیامبر نیست، ولذا مرد الهی نیست. این حرف 100% درسته. این حرف 100% درسته. ظرفیت پیامبرانه چنان فراخ است که هیچ یکی از این تلاطم ها و تکان های کوچک این دریا رو به تلاطم نمی افکنند. مطلقا دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. هر کسی که ظرفیتش کمه به سرعت تیره می شود، به سرعت گلالود می شود. دریا رودهای پر از گلولای واردش می شود اما دریا همچنان صاف و زلال است. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. پس بدانستیم کو آزاد نیست، جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست. ورنه چون خندد که اهل آن جهان بر بد و نیکند مشفق مهربان. پیامبر در جوابشون گفت زان همی خندم که با زنجیر و قل می کشم تان سوی سربستان و گل. زان نمی خندم من از زنجیرتان که نمودم نیم شب شبگیرتان. زن همی خندم که با زنجیر و گل می کشم تان سوی سربستان و گل. این هم آزادی که هم در روان این بزرگان است و هم به دیگران پخش می کنند و نثار می کنند. تا اینجا مختصرا برای بیان نکته هایی که اینجا و اونجا در مثنوی در باب نبوت به منزله یک مفهوم کلی آمده است، اما چند تا نکته هم اون هم به اختصار در باب شخص شخیص پیامبر از زبان مولانا بگوییم و بشنویم و سخن رو به پایان ببریم. ختامش مسک می شود، سخن ما اطرالود می شود، دهان من مطهر و معطر می شود. چون که نام پاک آید در دهان، نه پلیدی ماند و نه اندوهان. این بزرگان الهی همینطورن، ذکرشون هم فضا رو معطر میکنه. در روایات داریم که اند ذکر صالحین تنزل الرحمه، وقتی که نام پاکان بر زبان میرود رحمت خدا نازل میشود و این حرف حق است. مولانا در خطاب به پیامبر اسلام خطاب یک مرید رو داشت، حالت یک مرید رو داشت که خاک بوسانه به پیشگاه آسمانی پیامبر ارادت می برد و خضوع می کرد و هیچ چیزی هم از این خضوع کم نمی گذاشت، باور داشت به این مطلب و این باور فوق العاده مهم است. شما این رو باید از فلسفه کلی سلوک عرفانی مولانا به دست بیاورید. وقتی که به حسام الدین میگوید که هر که در ره بی قلاوزی رود، یک دو روز راه یک سال شود، هر که گیرد پیشه بی اوستا، ریش خندی شد به شهر و روستا، از اونجا میتونید بفهمید که فلسفه این بزرگوار چیست. آدمی مخصوصا در جاده های باریک و ظریف و نهانی سلوک روحی نمیتواند بی راه نما برود، گرفتار قولان خواهد شد. این تازه در حق آدمیان عادیست. چه جای کسانی که به مراتب بالاتر رسیده اند و راه اونها دشوارتر و ظریفتر و نهانی های اونها بیشتر شده است. به همین سبب هیچ تردیدی نداشت در اینکه این مسیر رو باید در سایه یک بزرگی طی بکند. هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کجدم بود. کجرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن جانهای پاک. سر بکوب او را که سرش این بود، خلق خوی مستمرش این بود. رهبری و در سایه یک رهبر حرکت کردن از اصول دستورات سلوک عرفانی بود. یک رهبر معنوی که سالک رو در آن جاده های تاریک و باریک روحانی راهنمایی بکند، دستگیری کند و نگذارد که از راه بماند، مشکلات او رو حل کند، او رو از گرفتار شدن در دست رغولان و رهزنان نجات بدهد. به همین سبب در خطاب به پیامبر و در نسبت با او تماماً این احساس رو داشت که حقیقتاً حاجت دارد که از او مدد